شون قبل ابچه
چه سوره ای بلدی بخونی؟
کوسه با انگلیسیش In the name of Allah, the compassion, the merciful, surely we who give you kusat. Wallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad.
این مسابقات درس حوزه فردی، گروهی و خانوادگی برگزار شد.
اومده تا خواهر دقلی اومدیم برای مسابقه قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم یاسین و قرآن حکیم این کلمه نمرسلی.
شرکت کنندگان در این مسابقات در دو بخش مفاهیم و آوایی با یکدیگر به رقابت پرداختند. علی حیدرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، فردوس.
افغانستان اگرچه تولید کننده ی گازهای گلخانه ای نیست، اما به شدت تحت تاثیر این موضوع بوده. مقام های افغان میگویند که جنگ هایی که غرب در این کشور به راه انداخته از عوامل اصلی تخریب محیط زیست در افغانستان بوده است.
دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل همزمان با آغاز 29مین نشست تغییرات اقلیمی در باکو اعلام کرد افغانستان دهمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، در حالی که نقش این کشور در تولید گازهای گلخانه جهان تقریبا صفر است. در کابل نمایندگان بخش‌های مختلف از کودکان تا علما و کشاورزان گرد هم آمدند تا صدای مردم این کشور را به 29مین نشست تغییرات اقلیمی منعکس کنند. امیری، معاون اتاق‌های صنایع و معادن افغانستان:
جنگ هایی که در افغانستان صورت گرفته، این گازاتی که در جنگ مصرف شده بالای مردم افغانستان، این تماما بر این نباتات و میوه‌جات افغانستان تاثیر کرده.
افغانستان در سه نشست گذشته تغییرات اقلیمی با همه ضررهایی که از تغییر اقلیم متحمل می شود نمایندهی نداشت و امسال هم فقط به عنوان ناظر از این کشور دعوت شده است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در این نشست گفت همان کشورهایی که با تحمیل جنگ به افغانستان محیط زیست این کشور را تخریب کردند، امروز اجازه نمی‌دهند افغانستان در این نشست خواسته خود را بیان کند.
جنگلای ما در دهی جنگ‌های خانمانسوز تماما از بین رفت و سوخت. دشمن صفا که ما بمب‌های آتشی را بالای جنگل‌ها و مناطق تاکستان و باغای ما انداختن تا که کل جنگلات ما را از بین بردن. اینا مجرمین جهانی هستن. به نظر ما اینا باید به محکمه بین المللی کشانده شوند.
یکی از موضوعات 29مین نشست تغییرات اقلیمی جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کشورهای در حال توسعه است تا این کشورها بتوانند همگام با تغییرات اقلیمی حرکت کنند. خیرزاده، یکی از فعالان محیط زیست در کابل:
موضوعات اقلیمی و تمویل مالی مرتبط به آن را در مورد افغانستان غیر سیاسی سازی، زیرا این مسئله بشردوستانه بوده نه سیاسی.
نبود حمایت‌های جامعه جهانی از برنامه‌های مبارزه با تغییر اقلیم در افغانستان باعث شده است تا بخش زیادی از مردم این کشور از جمله کودکان با آینده نامطمئن روبرو شوند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چین هواپیمای جنگندگی رادارگریز خود را در نمایشگاه صنایع هوایی به نمایش گذاشت. پکن از 10 سال پیش درباره ساخت جنگندگی G-35A اطلاع رسانی کرده بود، اما تحلیلگران نظامی میگویند اطلاعات کمی درباره توانایی های آن وجود دارد. شکل ظاهری این جنگنده شبیه هواپیمای آمریکایی F-35 است. در این نمایشگاه همچنین بالگرد پیشرفته Z-20 ارتش چین به نمایش گذاشته شده است که گفته می شود می تواند توان نظامی چین برای محافظت از زیردریایی‌ها را افزایش دهد و مسافت عملیاتی نبرد ضد زیردریایی را برای ناوشکن‌ها و ناوهای چین گسترده تر کند. این نمایشگاه 2 سالانه همچنین اولین بار دارای یک بخش ویژه پهپاد است که با توجه به اهمیت کارکرد هواپیماهای بدون سرنشین به ویژه در جنگ اوکراین مورد توجه قرار گرفته است. آمریکا ماه گذشته با ادعای همکاری چین با روسیه، شرکت‌های چینی مرتبط با تولید پهپاد را تحریم کرد. و حالا همراه میشیم با خبرهای ورزشی و همکارم آقای بگلو.
متشکرم از شما همکار گرامی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از پروازی 7 ساعته وارد لاوس شدند. ملی پوشان کشورمون پس از ساعتی استراحت نخستین جلسه تمرینیشون رو برای بازی با کره شمالی عصر امروز در این کشور برگزار میکنن. مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، علی قلی‌زاده و مهدی قایدی در لاوس به اردوی تیم ملی ملحق میشن. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال:
توی مرحله حساسی هستیم، دو تا بازی داریم که انشالله این دو تا بازی رو بزنیم تقریبا صعودمون حتمی شده. شاید سریع‌ترین صعود باشه، شاید اولین تیم صعود کننده باشیم. تیم خدا رو شکر خوب از نظر شادابی رو روح و روان خوبه. تیم کره شمالی تیم بسیار سخت‌کوش، دونده، ضد حمله است، ولی ما هم تیم ایرانیم، یه تیم تهاجمی هستیم، دوست داریم که با یه فوتبال رو به جلو انشالله بتونیم سه امتیاز بازی رو بگیریم. ساعت بازی رطوبت بالای 80، بارندگی هم نیست، درجه هم که 26 هفته، شرایط خوبه.
تیم ملی فوتبال ایران 15:30 دقیقه پس فردا در هفته پنجم از دور سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 در لاوس به مصاف کره شمالی میرسه. سعدالله گلمرادی از تاجیکستان قضاوت این بازی رو بر عهده خواهد داشت. 27مین دوره مسابقات هندبال لیگ باشگاه‌های آسیایی 2024 از امروز در دوحه قطر آغاز میشه و مس کرمان برابر خلیج از عربستان سفارایی میکنه. این بازی در سالن عبدالحیل دوحه آغاز میشه و نماینده کشورمون کار سختی برابر قهرمان دوره قبل رقابت ها خواهد داشت. صدا به عمان، کاظمه کویت و دوحیل قطر دیگر حریفان نماینده ایران در گروه دوم باشگاه های آسیا هستند. در کمتر از چند ساعت تا پایان مهلت ارسال فهرست تیم ها برای حضور در مسابقات والیبال جام باشگاه های جهان در برزیل، تیم‌های فولاد سیرجان و شهداب یزد به عنوان نمایندگان ایران و آسیا هنوز اقدامی در این باره انجام ندادند. طبق شنیده‌ها، تیم‌های ایرانی به دلیل هزینه‌های زیاد و کمبود بازیکن برنامه‌ای برای حضور در باشگاه‌های جهان ندارند و این در حالی است که انصراف از این رقابت‌ها حدود 65,000 فرانک سوئیس، جریمه نقدی و تا 2 سال محرومیت از حضور در مسابقات بین‌المللی را برای هر کدام از دو تیم در پی خواهد داشت. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در پی گلایه‌های مردمی در خصوص دیر پرداخت شدن خسارت مالی درمانی از سوی بیمه‌های تکمیلی گفت مطالبات درمان بازنشستگان تا پایان شهریور تسویه و هزینه‌های کمتر از 1,000,000 تومان هم تا پایان مهر پرداخت شد. مردم به دلیل بدعهدی برخی از شرکت‌های بیمه‌های تکمیلی در خصوص پرداخت نشدن به موقع خسارت‌های درمانیشان گلایه داشتند که خبرنگار ما این موضوع رو پیگیری کرده. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم بیکپور، خبرنگار تحریریه سلامت خبرگزاری صدا و سیما. خانم بیکپور سلام بر شما، لطفاً بفرمایید دقیقاً چه مشکلی پیش اومده.
سلام به شما جناب آقای میرزایی و شنوندگان رادیو ایران. صبح هم گزارش از پیک بامدادی پخش شد و نکاتی در این مطرح شد. ببینید، مهمترین مشکلاتی که الان وجود داره اولش اینه که مردم واقعا اطلاع دقیقی ندارن که دقیقا چه خدمتی تحت پوشش بیمه قرار گرفته و با چه قیمتی، و این خودش مسئله. توقع دارشون بیمهشون تکمیلیه، مثلا شاید درمانشون باید رایگان باشه، این وجود داره. یعنی فکر می‌کنم برای خیلی از خدمات باید پولش رو کامل دریافت کنن و این ناآگاهی خودش یکی از عوامل نارضایتی هست.
درست.
از عوامل دیگه این هستش که اینها چون نمیدونن دقیقا مالکیت طرف قرارداد چیه، به خیلی از جاهای دیگه مراجعه میکنن و هزینه‌ها رو مجبورن از جیبشون بپردازن. این مشکل اتصال نبودن بیمه پایه و تکمیلی هم مشکل بزرگی هستش که این مدارک تازه باید بیاد توی بیمه پایه تامین اجتماعی، چند ماه رسیدگیش طول بکشه و تازه بره بیمه تکمیلی، و اونجا هم اونها قرار بوده که ظرف 20 روز از دریافت مدارک از اینها رو بدن، حالا میگن سازمان تامین اجتماعی پول ما رو نمیده. سر موقع مطالباتی که تقریبا ماهی 1.5 همت هستش پرداخت نمی کنه و این خودش باعث میشه که متاسفانه اینها خیلی دیر به پولشون برسن و بازنشستن و حقوقهای چندانی ندارن، و این خیلی مسئله مهمی هستش. و در حقیقت گره خیلی از این مسائل، یکیش از اصلی بزرگترین مشکلات همه متصل نبودن بیمه پایه و تکمیلی هست و یکی پرداخت دیر هنگام مطالبات. این باعث میشه که سازمان بیمه تکمیلی هم به چالش بخوره با مرکزی که طرف قرارداد هست، بعضی از اونهاشون پولشون دیر پرداخت میشه، لغو قرارداد میکنن و باز مردمن که از جیب باید پرداخت بکنن. و یکی از مشکلات مهم این هستش که بعضی از مرکز خصوصی همین تعرفه‌های نظام پزشکی هم قبول نمی‌کنن. مردم هزینه رو میدن، بعدا مجبورن بیان تازه شکایت بکنن اگر مثلا گران فروشی صورت گرفته، و چون که بیمه مطابق فاکتور به اونها پول نمیده، میگه من مطابق تعرفه به شما میدم.
درست.
و همین مسئله باعث شده که زنجیروار گره بخوره مشکلات به هم، که به نظر میرسه اگر این مطالبات به موقع پرداخت بشه این لغو قراردادها کمتر میشه، حداقل اون بیمه اعتبارش بالاتر میره، با مرکز بیشتری قرارداد میبنده و مردم کمتر دچار چالش میشن.
خب حالا با توجه به اینکه تا چند روز آینده قرارداد جدیدی از سوی بیمه تامین اجتماعی با بیمه تکمیلی بازنشستگان منعقد بشه، آیا پیش بینی شده که مشکلات فعلی مجدداً ایجاد نشه؟
حالا ما با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صحبت کردیم، گفت من تسریع میکنم این روند رو، یعنی سعی میکنم چون به هر حال تیم جدید اومدن سر کار، از نظر مدیریتی تغییرات صورت گرفته، ولی گفت من نگاهم این هستش که تسریع کنم روند و مطالبات رو تمام تلاشم رو کنم به روز کنم، ولی خب چون مطالبات قبلی هست یه مقدار این هم زمان میبره. خب اگر سوالی هست باز مطالبات جدید رو هم اگر میخواید من بهتون بگم که قرار هست
اگر کوتاه هست بفرمایید.
بله، قرار هستش در اون قرارداد جدید بیمه تکمیلی که از اول آذر شروع میشه بحث سلامت روان هم اضافه بشه، حتی در بستری به غیر از این که حالا مثلا بخواد آسایشگاه باشه. و متاسفانه دندان رو به خاطر گرانی هنوز نتونستن وارد خدمات بیمه کنن.
متشکرم از توضیحاتتون خانم بگپور، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
طالاب بین المللی ارژن حدنگاری شد. دادستان استان فارس گفت با حدنگاری حریم و بستر این طالاب بیش از 260 هکتار از اراضی مجاور و پیرامونی آن با دستور قضایی از دست متصرفان خارج شد.
طالاب بین المللی خشکیده ارژن، بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان.
بستر طالاب و حریم مجموعا 2400 هکتار هست که 315 هکتار حریم و مواقعی در واقع بستر طالاب هست.
با خوش شدن این طالاب که زمانی آب شیرین داشت، سودجویان و زمینخواران اقدام به تصرف بخشهایی از بستر این طالاب کردند. پورشیرزاد مدیر کل محیط زیست فارس:
60 هکتار با بستر و حریم داشتیم، حدود 40 هکتار هم که در خود بستر طالاب داشتیم.
با حکم قضایی بخشهایی از بستر تصرف شده طالاب که تبدیل به باغ، باغ شهری و زمینهای کشاورزی شده بود آزاد سازی شد. حالا طبق بخشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بین المللی رامسر مبنی بر علامت گذاری و تعیین حریم طالاب‌های کشور، طالاب ارژن تعیین حریم و علامت گذاری شد. حجت الاسلام رجایی نسب، رئیس کل دادگستری فارس:
به لحاظ پیشگیری از تصرفات مجدد غیر مجاز و اینکه تعرض به حریم و بستر طالاب صورت نگیره، حدنگاری و کمربند حفاظتی در حال اجراست که رو به اتمام است.
هنوز بخشهایی از طالاب ارژن در تصرف سودجویان است که محیط زیست فارس پیگیر آزادسازی و رفع تصرف آنهاست. پورشیرزاد مدیر کل محیط زیست فارس:
تصرفات غیر واقعی در بستر و حریم طالاب که اتفاق افتاده طبق نقشه احسا انشالله پیگیری قضایی خواهیم کرد.
دستگاه قضا نیز یک شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات مربوط به تصرفات در حوزه طالاب‌ها در استان فارس راه اندازی کرده است.
تعیین حریم قراره که در حوزه دیگر طالاب‌های استان فارس هم به زودی اجرا بشه. پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، طالاب ارژن.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17 و 18 دقیقه خواهد بود. متشکرم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.
We'll be right back.
در حال حاضر شرکت آریا باران توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
گشتانک جدید تو کار رو کار با دکمه تخلیه آب دو سمانه، قابلیت نصب LED با سنسور تشخیص حرکتی. فلاشتانک ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگم ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوونه نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت این که اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذاریم و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدیم.
به پاس سالها رشادت و دلاوری برای توانمند سازی قدرت دفاعی میهن،
خاص حسن موفق شد با راه اندازی سیستم موشکی سپاه بهترین سلاح بازدارندگی در مقابل دفاع از این مردم بیدفاع ما داشته.
آماده، دست در نکنه، الله اکبر.
برای گرامی داشته قهرمانی از قهرمانان ماندگار ایران زمین،
ایشون سرابا اخلاص بود، همت خیلی بلند
بود. بیاد روزهای بیخوابی و بیداری برای او که اندیشه وطن در سر داشت.
ساعت مثلا حالا 12 شب به بعد همه خواب بودن، با گودرزی مقدم میرفتم داخل موشک و از قسمت‌های مختلف نمونه برداری میکنم.
تمام قد می ایستیم و ادای احترام میکنیم به سردار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران.
دو کار خونه خونه آخرشم هم چکینم تا که مثلا خیلی خوب میفهمم.
تدارک ویژه رادیو ایران برای یادآوری خدمت صادقانه فرماندهی که تلاشهایش به ثمر نشست.
در وقت مشکل زنگ بزنید فقط به شما این جمله رو میتونم بگم: مرزی برای برد وجود نداره.
19 تا 25 آبان،
هفته شهید حسن تهرانی مقدم.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنوید.
نگین. ناماوران ایران زمین. شصت سال تبابت کرد، اما به جز مدتی کوتاه هرگز مطب خصوصی نداشت. می گفت اولین بار از بیماری 10 تومان حق ویزیت گرفته و همان شب آن را خرج سینما رفتن با همسرش کرده که دچار عذاب وجدان می شود و تصمیم می گیرد هرگز مطبداری نکند. معتقد بود رابطه پولی بین پزشک و بیمار کار درمان را سخت و دشوار می کند. همواره سخن پدر را به یاد داشت که در ابتدای تحصیل به او گفته بود: واقعا می توانی در این جامعه تبابت کنی و اصول اخلاقی را فراموش نکنی. و او دکتر علیرضا یلدا، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران که به پدر بیماری های عفونی ایران شهرت داشت، پزشکی اخلاق محور بود. او هرگز پند پدر را فراموش نکرد و بر مدار اخلاق باقی ماند.
من به نوبه خودم سلام میکنم
دکتر علیرضا یلدا
به تمام انسان ها، به ویژه انسان هایی که در راه کاهش جهل و در راه پیشرفت دانایی انسان ها تلاش میکنن و انسان هایی که به فکر انسان های دیگری هستن.
علیرضا یلدا در آذر ماه سال 1309 در یکی از محله های جنوب شهر تهران به دنیا آمد و پس از اخذ دیپلم به تحصیل پزشکی در دانشگاه تهران مشغول شد. او متخصص بیماری های عفونی بود و علاوه بر عضویت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به طبابت در بیمارستان های مختلف از جمله بیمارستان امام خمینی می پرداخت. دکتر یلدا از پیشکسوتان رشته بیماری های عفونی در ایران بوده و علاوه بر تألیف کتاب های ارزنده در این حوزه به تربیت شاگردان بسیاری مبادرت ورزیده است. او پزشکی اخلاق مدار بود و اخلاق را سرلوحه تمامی فعالیت‌های علمی، آموزشی و درمانی خود قرار می‌داد.
تعریف یک جامعه صحیح از نظر فرهنگی
دکتر علیرضا
این است که افراد جامعه به فکر هم باشند و اگر بخواهند که فرهنگ جامعه را ارزیابی کنند، یکی از محک‌هاش این است که ببینن افراد اون جامعه چقدر به فکر هم هستند.
دانشجویان وی خاطرات فراوانی از توجه استاد در عرصه اخلاق پزشکی دارند. دکتر یلدا سرانجام در شب یلدای سال 1396 در اثر عارضه قلبی در تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.
از جمله آثار استاد زنده یاد دکتر یلدا می توان به کتاب مرجع درمان بیماری های عفونی در 6 جلد و همچنین کتاب ارزشمند نکته ها در زمینه اخلاق پزشکی اشاره کرد.
برو قویش و اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است.
بنیاد جهانی دکتر یلدا از سال 1389 با هدف بزرگ داشت مقام استاد پیشکسوت پزشکی دکتر علیرضا یلدا توسط گروهی از پزشکان و محققان ایرانی مقیم خارج از کشور بنیان نهاده و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران جوایزی را به پژوهشگران برتر حوزه پزشکی اعطا می‌نماید.
استاد زنده‌یاد دکتر علیرضا یلدا چهره ماندگار کشور در حوزه علوم پزشکی و برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان بوده است.
نگین
بیا پایین من چی میگی داداش؟ آره بیا پایین ببینم.
باشو ناموس داری؟
من
سلام علیکم
بابا. بی باشی بابا. شوله این چنده دارم خود. دست بابا دست بکش. دست بکش.
حالا علیکم.
اون سبزه با شاهی زده. سبزه با شاهی.
بابا حالت داری چی کار میکنی تو؟
آقا من عذرخواهی میکنم، حق با شماست.
عذرخواهی میکنی؟
حق با شماست.
بعد اومدی دیگه؟
بله آقا من بعد اومدم، من عذرخواهی میکنم.
باشه گلم عزیز، بعد حواست جمع باشه.
چش تو فکر شما... بودم ببخشید، من فکرم مشغول بود، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، فقط شما از فری اومدی اصلی.
بله آقا من حواست... آقا ماشینتون چیزی نشده که؟
نه داشتم. حتما سرت برو.
قربونت بشم. ببخشید. آقا من روی ما تو ببوسم بعد ببخشید. قربون شما.
من غلامتم. نذارم فدای تو بشم. زنده باشی داداش.
بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشی. قربونت بشم.
گذشت راهی به سوی آرامش.
پسرم چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین، اون چه شیواست. شیبا همراه فاسیلاست. دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با فاسیلای تو دل برو.
فاسیلای تو دل برو. شیبا پر از طعمای خوشمزه.
در هوا.